ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
با افتخار خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما میرسانیم.
ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونایی از امروز در سامانه کار آغاز شد. بنا به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1,000,000 واحد کسب و کار که وزارت کار اونها رو مشمول دریافت تسهیلات شناخته و براشون پیامک ارسال کرده، باید از امروز به سامانه کارا مراجعه و اطلاعاتشون رو ثبت کنن. وام کرونا به بنگاه‌های تعلق می‌گیره که از سال گذشته تا کنون فعال باشن و نیروهای کارشون رو هم تعدیل نکرده باشن. مبلغ تسهیلات برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شدن 16,000,000 تومان و برای واحدهای کسب و کاری که فعال بودن و تعطیل نشدن به ازای هر فرد شاغل 12,000,000 تومان دو ساله با سود 12% و پرداخت اقساطش از مهر آغاز میشه.
عضو انجمن وارد کنندگان گوشی همراه میگه بازار این کالا به دست دلالان افتاده، بنابراین بهتر مردم تا واقعی شدن قیمت ها برای خرید دست نگه دارن. آقای قربانی گفته قیمت گوشی ها رو یه پاساژ در تهران تعیین میکنه و باید دستگاه های دولتی وارد کار بشن تا قیمت گوشی به وضع اولش برگرده. وی میانگین افزایش قیمت گوشی همراه رو حدود 30% بیان کرده و گفته گوشی با رنج قیمتی پایین حدود 50% گرون شده. 3 روز پیش هم وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش بیرویه قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر از احتمال احتکار گوشی همراه در واقع این موضوع رو مطرح کرده بود.
ریزش چند ده میلیونی خودروهای داخلی، حکایت این روزهای بازار خودرو به روایت آقای مطمئنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران.
بعد از آخرین نشست شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، یه قیمت هم از بازار اگر میشه خودروی داخلی به ما بدید ممنون میشه.
قیمت ها رو که بررسی میکنیم، این چند روز گذشته کاهش قیمت رو داشتیم و این کاهش ادامه داره. 200 تیپ 2 از 150 تومن رسیده تقریبا به 115-16 تومن. برای الان 67 تومن معامله میشه تو بازار. سمند حدود 114 تومن و پژو 405 الان 110 تومن. تیبا الان صندوقدار 75 تومنه، تیبا 2 حدود 83 تومنه، ساینا 83 تومنه، دینا الان پلاس حدود 98 تومن 97 تومن. البته این قیمت ها دیگه قانون مصوب کردن 10% بالای قیمت فاکتور شده شرکت. کسایی که شرکت سرمایه گذاری کردن میخوان خودروشون رو بفروشن با این درصد مشخص باید بفروشن. این درصد هم منطقیه. در هر صورت هر که کار تجاری انجام میده باید تابع قوانینی باشه، چون که خودرو فقط من دارم هر قیمتی بذارم دیگه نوجود نداره. این قیمت ها قیمت هایی که الان تو بازار و باز خرید فروشی انجام نمیشه. چند هفته ای هم که به حساب افزایش قیمت داشتیم، افزایش قیمت تو کاغذ بود، معامله به اون صورت انجام نمی‌شده. واقعا تقاضا برای خرید بازار خیلی کمه. فقط یه عده با تحریک بازار خواستن خودروهایی که دپو کرده بودن خودروهاشون رو بفروشن، اما تو بازار خبری از خرید فروش در این مدت تا 15-16 روزه نبوده.
گفتگوی همکارم خانم رشیدی بود با آقای مطمئنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران.
در ادامه برخوردهای قاطع با شبکه محتکران و مخلان نظم و امنیت بازار، سربازان گمنام امام زمان در سپاه صاحب الزمان از جلالدات تعالی فرجا و شریف از 2 پارکینگ در شهر اصفهان 81 دستگاه خودرو کشف کردند. این خودروها شامل پژو 405، 206، پراید، پارس و سمند بود که توقیف شده بود. در قم هم ماموران نیروی انتظامی 9 دستگاه خودروی پراید احتکاری رو در یکی از پارکینگ های عمومی کشف و توقیف کرد.
واگذاری جنجالی شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی ابطال شد. این خبر رو نماینده پارس‌آباد مغان و بیلسوار در مجلس داده و گفته که هیئت عالی داوری سازمان خصوصی سازی به دلیل طی نشدن تشریفات اداری رأی به ابطال این واگذاری داده. آقای پورحسین گفته که پس از انصراف نفر اول از خرید این شرکت سازمان خصوصی سازی چند ماه بعد شرکت کشت و صنعت مغان رو بدون برگزاری تشریفات قانونی به شخص دیگه ای واگذار کرده بود. شرکت کشت و صنعت مغان از مجتمع‌های بزرگ کشاورزی کشوره که 4 سال قبل به قیمت خیلی پایین به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری از همون ابتدا با اعتراض‌های زیادی روبرو شد.
فراکسیون شهید دیالمه در مجلس 11 تشکیل میشه. این خبر رو آقای شریعتی منتخب مردم تهران در مجلس 11 داده و در صفحه شخصیش نوشته این فراکسیون با استفاده از ظرفیت جوانان در گام دوم انقلاب تشکیل میشه و هدفش ایجاد شفافیت حداکثری در همه ارکان کشور، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، تقویت نظارت مردمی بر مسئولان و همکاری با نهادهای مردمی در حوزه شفافیت و فساد ستیزی. آقای شریعتی گفته تا کنون حدود 20 منتخب مجلس 11 برای تشکیل فراکسیون شهید دیالمه هم قسم شدند. شهید دیالمه از نمایندگان دوره اول مجلس بود که در فاجعه بمب‌گذاری مقر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر سال 60 همراه با شهید بهشتی و دیگر یارانش به شهادت رسید.
با قوت گرفتن رایزنی های گروه های سیاسی درباره ریاست مجلس بعدی، منتخب مردم تهران در مجلس 11 میگه نامزد ریاست مجلس نباید هدفش ریاست جمهوری باشه. آقای میرسلیم تاکید کرده که رئیس مجلس بعدی نباید مجلس رو برای رفتن به پاستور سکو قرار بده، چون نهادی بالاتر از مجلس در جمهوری اسلامی وجود نداره و این تفکر اشتباهه که کسی بخواد برای رئیس جمهور شدن از مجلس استفاده کنه. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفین رو هم گفته که رئیس مجلس در واقع رئیس نیست، بلکه سخنگوی پارلمانه، چون مجلس مثل وزارتخونه و ریاست جمهوری نیست که مدیریت سلسله مراتبی داشته باشه. به گفته آقای میرسلیم در مجلس نماینده تهران و نماینده یه شهرستان کوچیک هیچ فرقی با هم ندارن و هر کدومم یه رأی دارن و وقتی وارد بهارستان میشن نماینده کل کشورن و مقابل همه مردم و اینا مسئول و پاسخگو هستند.
بله. تولیت آستان قدس رضوی از بکار رفتن عنوان آیت الله برای او انتقاد کرد. حجت الاسلام و المسلمین مروی در نامه‌ای به مدیر کل صدا و سیمای استان خراسان رضوی نوشته در زیرنویس یکی از برنامه‌های تلویزیونی از عنوان آیت الله برای او استفاده شده که نباید بشه. تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرده که آیت الله واژه بزرگیه و نباید برای ایشون استفاده بشه و این تعارف نیست و حقیقت داره.
مصوبه سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان تا چند روز دیگه به دولت ارسال خواهد شد. عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران از پرداخت نشدن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرده و گفته در حال حاضر بدهی دولت به این سازمان به حدود 320 هزار میلیارد تومان رسیده. به گفته آقای ایوازی، آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته از برنامه دولت برای پرداخت 25 هزار میلیارد تومان بدهی خودش به سازمان تامین اجتماعی خبر داد، اما فقط 9 هزار میلیارد تومان از طلب این سازمان پرداخت شد. این در حالیه که به گفته این منبع آگاه به مسائل سازمان تامین اجتماعی درمان هر بیمار بیمه کرونایی 30 میلیون تومان هزینه بی بازگشت روی دست سازمان تامین اجتماعی میذاره. آقای ایوازی همچنین گفت با وجود گذشت 2 ماه از سال هنوز درباره افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گیری نشده و قرار این سازمان در این باره تا چند روز دیگه تصمیم گیری و مصوبه‌اش رو به دولت ارسال کنه.
سرپرست وزارت سمت که بعد از برکناری ناگهانی آقای رحمانی وزیر پیشین سمت پشت میز اون نشسته میگه میزان فروش اینترنتی کالاها بعد از همه‌گیری کرونا در کشور 2 برابر شده. به گفته آقای مدرس خیابانی مردم اونقدر از خریدهای اینترنتی استقبال کردند که فروشگاه‌های اینترنتی کم آوردن و به دنبال استخدام 1000 تا 2000 تا نیرو برای بسته‌بندی کالاها و رسوندن اونها به دست مشتریان هستند. و این رو هم اضافه کرده که وزارت سمت با دادن سهمیه بنزین اضافی و اینترنت رایگان از فروشگاه‌های اینترنتی حمایت کرد.
پس از خودپرداز ماسک و بعضی اقلام بهداشتی دیگه، خودپرداز ماسک هم به بازار اومد. این روزها همه کشورها کم و زیاد با غول کرونا دست و پنجه نرم میکنن و هر کشوری برای رسوندن پشت این ویروس به خاک فن مخصوص به خودش رو میزنه. بشنوید از سنگاپوری ها که دستگاه تحویل ماسک ساختن و در اماکن عمومی نصب کردن. سنگاپور از ماه گذشته استفاده از ماسک رو در اماکن عمومی مثل فروشگاه‌ها و اتوبوس و مترو اجباری کرده. تا کنون بیش از 24600 نفر توی این کشور کرونایی شدن و فقط 21 نفر جان باختن. چقدر جالب.
بله، خوبه که خانم مجلسنی از این دستگاه‌ها که حالا توی این خبر اومده توی ایران هم به خصوص توی ایستگاه‌های مترو و حالا اتوبوس و جای عمومی نصب بشه و مردم بتونن استفاده کنن.
امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته، خیلی جالبه.
بله. اگه یادتون باشه چند روز قبل یه خبر خوندیم با این مضمون که با برگزاری یک مراسم خط در شهر فسا در استان فارس یه نفر کرونایی، 15 نفر دیگه هم توی این مراسم به کرونا مبتلا کرد. حالا از فسا خانم به کجا میریم؟
به کجا؟
به غنا. کشوری در آفریقا که معلوم شده آلوده شدن 11% کل مبتلاهاش به کرونا، این خیلی جالبه، کار یه نفر بوده.
ای بابا.
به گفته رئیس جمهور غنا، یک کارگر کارخانه فراوری ماهی در یک ماه گذشته در حالی که به کرونا آلوده بوده 533 نفر از همکاراش رو هم آلوده کرده و به تنهایی مسئول آلودگی 11% کل کرونایی های این که عجب آدم فعالی بوده واقعا. مسئولان بهداشتی این کشور در کارخونه رو یه هفته تخته کردن و کارگران مبتلا رو به قرنطینه فرستادن. یعنی هر کی از اون تنام خورده کرونایی شده احتمالاً
دیگه. اما از مراسم ختم مادر بزرگ ایرانی در فسا و نقشش در همگیری ویروس کرونا در این شهر گفتیم، حالا این رو هم از مادر بزرگ 113 ساله اسپانیایی بشنوید که ویروس کرونا رو کت بسته تسلیم بیمارستان کرد و به خونه برگشت. آره، مقامات اسپانیا گفتن که این مادر بزرگ مسن‌ترین شهروند این کشوره و جالبه که از همگیری آنفولانزای اسپانیایی در سال 1918 هم که 50 میلیون نفر رو کشت و جنگ داخلی اسپانیا و جنگ جهانی دوم هم جون سالم به در برده و اینا، حالا این کرونا را هم شکست داده.
فکر کنم با حضرت اسرائیل دیگه رفیق شده.
بزرگترین نوه این مادر بزرگ 60 سالشه. خب حالا دیگه سن 3 فرزندش رو دیگه خودتون حدس بزنید دیگه. جالبه که اون سال قبل توی مصاحبه گفته بوده که در طول زندگیش کاری جز زندگی نکرده.
خیلی هم کار درستی کرده. واقعا باید ما هم یاد بگیریم از این آدم ها. عرض شود که برای ورود به بورس اول مشاوره بعدش معامله. معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران به سرمایه گذاران در بورس توصیه کرد برای خرید سهام حتما به صورت حساب‌های مالی و سود و زیان شرکت‌ها توجه کنند. آقای گودرزی به خبر رادیو گفته سرمایه‌گذاران همچنین به جای فضای مجازی حتما از مشاوران و کارگزاران بورس راهنمایی بگیرند.
یکی از نکات خیلی با اهمیتی که سرمایه گذاران باید بهش توجه بکنن این هستش که به معیارهای مالی اون شرکت توجه بکنن. گاهن شنیده میشه به غلط سرمایه گذارا فقط به قیمت روی تابلو نگاه میکنن. مبنا اون نیست. اگر شرکت زیانده هستش قطعا باید اینو در نظر داشته باشن که عایدات نقدی در آینده متوجه اون سرمایه گذار نیست. نکته دوم برمیگرده به بحثای مربوط به استفاده از فضای مجازی برای تصمیم گیری. ما در مجموعه بازار سرمایه ارکانی داریم مثل شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها که وظیفه اینها راهنمایی سرمایه‌گذاران هستش برای خرید و فروش سهام. اینها نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس هستند و می‌بایستی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری خودشون به اینا مراجعه کنند، مشورت‌های اینا استفاده بکنند. ابزارهایی در فضای مجازی وجود داره متأسفانه سمت و سوی سرمایه‌گذاری رو به صورت هدفمند برای برخی از نمادها سوق میدن و باعث ضرر زیان سرمایه گذاران میشن.
ورود 4 بانک به بورس کالا سبب افزایش قیمت سکه بهار آزادی شده. به گفته آقای کشتیارای نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، بانک‌ها سکه رو 500 هزار تومان بیشتر از بازار آزاد می‌خرن و همین مسئله سبب دو قیمتی شدن سکه بهار آزادی در بازار آزاد و بورس شده. به گفته او این مسئله همچنین سبب شده مردم طلاهاشون رو بفروشن و از بازار سکه بخرن تا اون رو به قیمت بالاتر در بورس کالا بفروشن. وی این مسئله رو به زیان اقتصاد کشور توصیف توصیف کرده. شنیده ها حاکی از اینه که چهار بانک رفاه، سامان، صادرات و ملت اقدام به خرید سکه در بورس کالا میکنن.
شاخص بازار بورس هم الان 1,025,630 واحده که در مقایسه با دیروز 4,168 واحد بالا رفته. اذان ظهر هم ساعت 13:01 دقیقه است. روز خوش، خداحافظ.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رهاوت، به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور. با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد رو شروع میکنیم. امیدواریم هر جا صدای ما رو میشنوین دلهاتون گرم از لطف خدا باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی می‌کنه. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک هشت‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره اکوتک، معماری هماهنگ با طبیعت صحبت بکنیم. کاربرد روزافزون و گریزناپذیر فناوری صنعتی و بعد از اون فناوری الکترونیک باعث شده که گروهی از معماران و شهرسازان دنبال پیدا کردن راه حل‌هایی برای آشتی دادن فناوری پیچیده با طراحی و مسائل محیطی باشند. به خاطر همین اکوتک پایه‌گذاری شده. معماری اکوتک در اصل مفهوم معماری هماهنگ با طبیعته. رویکرد به زیست و اکولوژی یکی از گرایش‌های عمده معماران اکوتکه. هدف از معماری اکوتک یا همون اکولوژی به علاوه تکنولوژی، علاوه بر استفاده حداکثری از عوامل طبیعی و محیطی به همراه فناوری روز، بالا بردن سطح کیفیت زندگی برای آیندگانه. طراحی توی این سبک بر این اصل استواره که ساختمان جزئی کوچک از طبیعت پیرامونیشه و باید به عنوان یک بخش از اکوسیستم عمل کنه و در چرخه حیات قرار بگیره. کیفیت گرایی، توجه به آینده و توجه به محیط زیست از مهمترین رویکردهای اکوتک. در معماری اکوتک تکنولوژی در مقابل طبیعت قرار نداره، بلکه در کنار و به موازات طبیعت برای بهره برداری هرچه بیشتر از امکانات محیطی و تأمین آسایش انسان و پایداری بنا قرار داره. طراحی پایدار با درک از محیط آغاز میشه. اگه ما به امکانات محیطی که در اون هستیم آگاه باشیم، میتونیم از صدمه زدن به اونها جلوگیری کنیم. در واقع درک محیط باعث مشخص شدن مراحل طراحی، از جمله جهت قرارگیری نسبت به خورشید و چگونگی قرارگیری ساختمان در سایت میشه، که به همین علت تلاش‌های زیادی در معماری ارگانیک و معماری اکوتک انجام شده. در معماری اکوتک به محیط زیست و استفاده از سوخت و انرژی تجزیه شونده و بازیافت و تجدید انرژی که کمترین آسیب رو به طبیعت و محیط زیست وارد کنه تاکید میشه. امروز در کارهای معماران این سبک ملاحظه میشه که با استفاده از تکنولوژی سعی در استفاده حد اکثری از عوامل طبیعی مثل آفتاب، باد، آبهای زیرزمینی و گیاهان برای تنظیم شرایط محیطی ساختمان رو دارن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی و شهرسازی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
در این صفحه از مجله علمی رهاورد می‌خوایم از پزشکی هسته‌ای بگیم. پزشکی هسته‌ای شاخه از علم پزشکیه که در حوزه تصویربرداری پزشکی، فیزیک پزشکی و پرتونگاری مولکولی کاربرد داره. در پزشکی هسته‌ای از رادیو داروها و رادیو ایزوتوپ‌ها برای تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها نظیر سرطان‌ها استفاده میشه. ویژگی بارز پزشکی هسته‌ای در ایجاد تصاویر فرایندها و عملکردهای متابولیکی اعضای مختلف بدنه. این در حالیه که دیگر روش‌های تصویربرداری مانند سی‌تی اسکن و ام‌آر‌آی تنها قادر به ارائه اطلاعات ساختاری و آناتومیکی بدن هستند. درباره پزشکی هسته‌ای از زبان دکتر مشتبه نجفی، مدیر گروه تصویربرداری، لیزر و اپتیک اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت می‌شنویم.
پزشکی هسته‌ای خب همونجوری که می‌دونید یکی از زیرشاخه‌های رشته‌ی پزشکیه که به تشخیص و درمان استخوان، مغز، کلیه، ریه، قلب و گوارش و سیستم عصبی و کلاً اندام‌هایی که به صورت فانکشنال عملکردش برای پزشک حائز اهمیت هست می‌پردازه. بسیار بسیار رشته پرکاربردیه. توی ایران میشه گفت تقریبا از سال 1339 یعنی بیش از 5 دهه است که روش‌های پزشکی هسته‌ای داره استفاده میشه و عمدتاً در حوزه تشخیص و درمان به کار گرفته میشه. از حیث وجود تجهیزات بسیار گسترده و پیشرفته ما تو حوزه پزشکی هسته‌ای داریم. اگه من بخوام اسم ببرم مثلا تجهیزاتی مثل گاما کامرا، اسپکسیتی، پتسیتی، پتمارای، گاما نایف، سایبر نایف، سیستم های براکیتراپی و کوباتراپی دستگاه ها و تجهیزاتی هستش که در پزشکی هسته‌ای بسیار کاربرد داره و تو امور مربوط به تشخیص و درمان ما از اونها استفاده میکنیم. پزشکی هسته‌ای به زبان خیلی ساده اگر که بخوام خدمتتون بگیم این هستش که ما با استفاده از یک سری ایزوتوپ ها و رادیو داروهایی که به بیمار تزریق میکنیم با توجه به اون عضو مورد نظر که مد نظر پزشک هستش برای تصویربرداری میایم با استفاده از یه سری داروهای خاص این رادیو دارو رو نشاندار میکنیم و در عضو مورد نظر و در اون بافت مورد نظر نشاندارش میکنیم و با استفاده از تشعشعات امواج گاما که ناشی از این رادیو داروی هستش که بیمار حالا یا بلعیده یا استنشاق کرده حالا یا تزریق شده بهش امواج گامایی رو از خودش قاطع میکنه که در محل بافت مورد نظر یا اون توده مورد نظر که حالا خدایی نکرده اگر کسی کانسر داشته باشه تجمع چون اونجا بیشتر میشه و خون رسانی بیشتر میشه قاعدتا امواج ساطع شده از اون تومور مورد نظر نسبت به نواحی اطرافش بیشتره و دستگاه و تجهیزاتی که تو حوزه پزشکی هستی هستن میان این امواج گاما ساطع شده از اون تومور رو دیتکت میکنن و خب نسبت به عناصر و اجزای کناریش مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدن با استفاده از تکنیک‌های نرم افزاری و عمدتاً تجهیزاتی که تو حوزه پزشکی هسته‌ای استفاده میشه تجهیزاتی هستش که بافت رو به صورت عملکردی و فانکشنال مورد بررسی قرار میده. یعنی ما میخوایم وضعیت خونرسانی، وضعیت عملکرد، وضعیت رسیده شدن حالا موارد مختلف از جمله اکسیژن یا هر چیزی که اون بافت رو از این تکنیک‌ها استفاده بکنیم. حوزه‌اش بسیار گسترده است. یعنی اصلا ما اگر دیگه بخوایم حالا به صورت خیلی شفاف بگم ما برای تشخیص و درمان کانسر توی مغز، توی کلیه، توی ریه، قلب، توی سیستم گوارش، توی سیستم ادرار، توی قلب که به صورت خیلی خاص و ویژه‌تر توی ایران داره بررسی میشه میتونیم از این تکنیک‌ها استفاده بکنیم و بسیار بسیار کاربردیه. در حال حاضر حوزه تجهیزات پزشکی هسته‌ای اگر بخوایم طبقه بندیش کنیم، ما یک دستگاهی داریم به اسم گاما کامرا یا SPECT، فقط کلمه سینگل فوتو امیشن کامپیوتر استوموگرافی یا مقدار نگاری رایانی تکتوتونیه. از این دستگاه تقریبا میشه گفتش که به اندازه کافی در کشور وجود داره، ولی حوزه سایر دستگاه‌های تجهیزات پزشکی هسته‌ای از جمله گاما نایت، براکیتراپی و کوبالت تراپی، چون اینا عرض خدمتشو از سورس های کوبالت و ایریدیومی استفاده میشه که متاسفانه در ایران امکان تهیه و تأمینش وجود نداره، یه مقدار نسبت به اون دو تا دستگاه دیگه تعدادش کمتره، ولی در حوزه گاما کامرا و رادیو دارویی که حالا عمدتا از ایزوتوپ های فلوروکربن و اکسیژن نیتروژن هست وضعیتمون بهتره. دستگاه پت سیتی هم حدود 4 تا یا 5 تا توی کشور هستش، پیشرفته ترین دستگاهی هستش که توی دنیا داره استفاده میشه.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوین. سپاسگزاریم که ما رو با این برنامه همراهی میکنید.
به نام خدا. سلام. سلام به همه هموطنان خوبم در هر کجای ایران عزیزمون که شنونده صدای من از رادیو ایران هستند و آرزوی سلامتی برای تک تک هموطنانم رو دارم. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی هستم و در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در خصوص اقتصاد دیجیتال باز هم توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. امیدوارم که این توضیحات مثمر ثمر واقع بشند. قبل از شروع صحبت هام در این قسمت فقط توجهتون رو میخوام به ارزش ایجاد شده توسط 5 شرکت بزرگ در سال 2018 بیاندازم. شرکت اپل با 921 میلیارد دلار ارزش ایجاد شده. آمازون با 765 میلیارد دلار. گوگل در رتبه سوم با 750 میلیارد دلار. مایکروسافت با 746 میلیارد دلار در رتبه چهارم و فیسبوک در رتبه پنجم با 531 میلیارد دلار در این فهرست قرار دارند. اگر دقت کرده بودید، هر 5 شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند. و دیگه خبری از خودروسازهای بزرگ، شرکت‌های بزرگ نفتی، صنایع غذایی و یا بانکدارها نیست، در صورتی که چند سال پیش شرکت‌های سازنده این لیست خیلی متفاوت بودند. با این مقدمه وارد صحبت‌هامون میشیم. نوآوری در تولید و توزیع اطلاعات باعث تغییرات انقلابی در جامعه مدرن و ظهور پارادایم‌ها و شاخه‌های اقتصادی تکنولوژیکی جدیدی به اسم اقتصاد دیجیتالی شده. اطلاعات به مهمترین منبع در اقتصاد دیجیتال تبدیل شده، در حالی که اطلاعاتی که محصول جامعه هستند از طریق شبکه‌های کامپیوتری شکل جریان‌های دیجیتالی به خودشون می‌گیرن و دیگه محدود به مرزهای ملی نمی‌شن. رشد پایدار اقتصاد دیجیتال نیازمند یک فرم جدید پوله. نوآوری در حوزه سیستم‌های پرداخت فرایند غیر مادی سازی پول رو به پایان می‌رسونه. پول از طریق شبکه‌های کامپیوتری شکل جریان‌های دیجیتالی به خودش می‌گیره. پول دیجیتال برای میکروپرداخت‌ها و تسهیل تجاری‌سازی اطلاعات مناسب خواهد بود. شکل جدید پول باعث تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد و همچنین تحولات رادیکال در صنعت بانکداری میشه. برخلاف بانکداری الکترونیکی که مکمل بانکداری سنتی هست، بانکداری دیجیتال از لحاظ کیفیت نوع جدیدی از بانکداریه که جایگزین بانکداری سنتی میشه. پول دیجیتال و بانکداری دیجیتال چارچوبی رو هم برای رشد اقتصادی دیجیتال تشکیل میدن. بنابراین تحول تاریخی پول کاغذی به پول دیجیتالی آغاز میشه. پول دیجیتالی این پتانسیل ها رو داره که به لحاظ کیفیت به یک شکل جدید از پول تبدیل بشه که باعث بشه نظام پولی فعلی که مبتنی بر پول کاغذیه به طور کل منسوخ بشه. در طول تاریخ پول اشکال مختلفی از پول تهاتوری گرفته تا پول کاغذی رو به خودش اختصاص داده، اما در پایان این روند غیر مادی سازی پول شکل جریان اطلاعات از طریق شبکه های رایانه‌ای رو به خودش میگیره. اما در پایان صحبت ها به یکی دیگه از ویژگی های اقتصاد دیجیتال اشاره کنم. از الزامات مهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال تعامل داشتن با دنیای. برای این کار لازمه که دولت‌ها و نهادهای مربوطه تمام تلاش خودشون رو برای افزایش تعامل با دنیا انجام بدن. امضای پیمان‌نامه‌های دو طرفه با کشورهای مختلف، امضای پیمان‌نامه‌های همکاری مشترک، افزایش تعامل تکنولوژیکی و اهمیت دادن به قشر متخصص در کشور، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در شرکت‌های فناوری محور و افزایش بستر برای استفاده امن، آسان و مطمئن از امکانات دیجیتالی از جمله کارهایی که دولت باید برای پیشبرد اهداف کشور در جهت بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتالی کشور انجام بده. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که صدای من رو از رادیو ایران برنامه رهاورد پذیرا بودید.